أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. در جلسات گذشته آیاتی از سوره مبارکه فتح رو ترجمه کردیم. فراز اول سوره که در واقع بحث اساسی و محوری سوره است و شاید تمام سوره بر مدار او شکل گرفته، بحث فتحی است و پیروزی آشکاری است که خدای متعال برای وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رقم زدن، که عرض کردیم این فتح غنایمی داره. غنایمش مغفرت و اتمام نعمت و هدایت به صراط مستقیم و نصرت و پیروزی شکست ناپذیر و پیروزی بی نظیر هست. البته این فتح برای نبی اکرم واقع شده، ولی همراهان حضرت در مسیر فتح، کسانی که با حضرت در این مسیری که در عالم طی می‌کنند طرح الهی رو پیاده میکنند و محقق میکنند، اونهایی که با حضرت همراهی میکنند به اندازه ظرف خودشون براشون فتح و گشایش میشه و برکات این فتح هم میرسند. در واقع گویا برای اونها هم فتح شده. ملاحظه کردید خدای متعال صلوات رو بر نبی اکرم میفرستد، ایشون هستند که تحمل وحی میکنند، ولی این صلوات نتیجهش مغفرت برای دوستان حضرتم هست. انشاءالله خدا توفیق دهد این صلوات هایی که از امام حسن عسکری نقل شده، 14 تا صلوات هست، انشاءالله موفق باشیم مداومت بکنیم. یکی صلوات بر وجود مقدس نبی اکرم هست. مرحوم عدس قمی هم تحت عنوان صلوات بر حجج طاهر سلام الله علیه اجمعین بعد از زیارات نقلش کردم. اونجا ببینید خدا عرضه می داریم اللهم صل علی محمد کما حمل وحیک و بلغ رسالاتک، بر این وجود مقدس صلوات بفرست همون گونه که او حمل وحیک، حامل وحیه، اوست که مأموریت و رسالت رو ابلاغ کرده. و صل علی محمد کما اقام الصلاة و آت الزکات و تعالی الی دینک، اوست که اقامه صلات و ایتاء زکات کرده و دعوت به دین کرده، تا میرسه به اینجا و صل علی محمد کما غفرت به ذنب، و او که استقامت میکند در راه خدا نتیجهش اینه که خدای متعال به وسیله او مغفرت رو شامل حال ما میکنه. صلوات خدای متعال بر اوست که مبدع مغفرته. و صل علی کما غفرت به ذنوب و سترت به العیوب، عیوب رو با او پوشاندی و فرشت به الکروب، سختی ها و غصه ها رو با او برداشتی. بنابراین ببینید حالا این صلوات رو انشاءالله دنبال بفرمایید. فتحی که برای حضرت می شود به همراهان حضرت، اون جمعی از امت که تو مراحل فتح تا برسه به عصر ظهور با حضرت همراهی می کنن، به اونها هم به اندازه ظرف خودشون می رسه، اونها هم به غنایم فتح می رسه. این نکته اول. فراز دوم راجع به مختصات فتح بود، اون رو هم بحث کردیم که این فتح مبتنی بر علم و حکمت ازلی الهیست، مبتنی بر عزت الهیست. قوای سماوات و ارض، جنود و لشکر الهی در این فتح هم که نبی اکرم رو همراهی میکنن صلی الله علیه و آله و سلم، و در این مسیر فتح یک تفکیکی هم اتفاق میفته. با همین علم و عزت و حکمت الهی و با جنودی که خدای متعال، لشکریانی که در اختیار حضرت قرار میده، تفکیک مؤمنین از اونهایی که منافق و مشرکن، اونهایی که ایمان به حضرت دارن و به طرح حضرت امیدوارن و از اون کسانی که سوء ظن به خدا و رسول دارن. این تفکیک هم اتفاق میفته. بنابراین مختصات این فتح اینه که این فتح مبتنی بر حکمت، علم و عزت، جنود الهی، جنود سماوات و ارض، قوای سماوات و ارض، لشکر این فتح هم تفکیک اتفاق میفته تا دامنه قیامت هم ادامه داره. لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات. اینم مختصات فتح. عرض کردیم در سه آیه بعد که آیه 8 و 9 و 10 هست، خدای متعال امام این فتح رو، وجود مقدس نبی اکرم رو که پیش رو و امام و رسول این فتح هستن، معرفی میکنه که انسانی که میخواد بایسته بداند کنار چه کسی ایستاده. ما به اندازه‌ای که رسول الهی رو میشناسیم، اماممون رو میشناسیم، کنار او میایستیم. این که بعد زیارت جامعه کبیر رو بخونیم هر روز، خاطر این است که این طرح خیلی طرح بزرگی است که امام ما داره او رو محقق میکنه. به اندازه‌ای که به معرفت اماممون میرسیم میتونیم کنار حضرت بایستیم. اگر امام زمان رو در مقیاس جامعه کبیره بشناسیم، میتونیم با امتحانات اصل غیبت کنار بیاییم. مسیر فتحی که برای نبی اکرم رقم میخوره بسیار مسیر پر فراز و نشیب و سراسر اسرار الهی است. اگر حضرت رو شناختیم، به اندازه این شناخت میتونیم کنار حضرت بایستیم. نزای خدای متعال در این سایه حضرت رو معرفی میکنه. در آیه اول عرض کردیم انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. این چهار تا خصوصیت: رسول است، شاهد است، بشیر است و نذیر است. این چهار تا خصوصیت رو در جلسه قبل اشاره کرد. حالا این پیامبری رو که خدای متعال با یه مأموریت بزرگ از عالم بالای فرستاده دست پره، او رو شاهد قیامت و شاهد امت قرار داده، اسرار و ظاهر و باطن امت رو میبینه، شاهد صحنه هاست، شاهد فراز و فرود های فتح، بشیر و نذیر، به اسرار توحید و نتایجش بشارت میده، به درکات جهنم، هم از درکات جهنم و شرک و طغیان بر خدای متعال عرض کنم انذار میفرماید. این پیامبر رو فرستادن که چه اتفاقی بیفته در مسیر فتح، میخواد چه اتفاقی برای ما بیفته. یک، لتؤمنوا بالله و رسوله، تا به خدا و رسول ایمان بیارید. تا این پیامبر نیان باب ایمان گشوده نمیشه. ایشون هست که با وجودشون وادی ایمان به سوی ما گشوده میشه. ما میتونیم حالا مؤمن به خدا بشیم، مؤمن به رسول بشیم. اگر انسان رسول خدا رو نبینه، انبیا رو نبینه، امیرالمومنین رو نبیند، امام حسین رو نبیند، اصلا راهی برای ایمان به خدا متعال باز نمیشه. همش حرف و حدیثه. حالا یه مقداری باید بحث بشه در جای خودش. پس این نکته اول که این پیغمبر رو ما فرستادیم با این مختصات که لتؤمنوا بالله و رسول. اول اینه که به الله تبارک و تعالی و رسول او ایمان بیارید و باور کنید. خودش رو، کلامش رو، راهش رو، عظمتش رو، اینو باور کنید. حالا اگر کسی ایمان به این رسول آورد، وقت و تعذروه و تبقروه و تسبهوه و بکرتن و اصیلا، نصرت کنید، یاری کنید او رو، او رو به عظمت بشناسید، توقع روح و تسبیح کنید او را صبحگاهان و شامگاهان، بکرتن و اصیلا. ببینید ایمان فرموده خدای متعال این بعثت برای این است که ما مؤمن به خدا و رسول بشیم، باور کنیم خدا رو، طرح خدا رو، برنامه خدا رو، خود حضرت حق رو. و در ایمان هم خدا ذکر شده است و خدای متعال هم رسول. اما در اوصاف دیگه چطور؟ مفسرین معمولا گفتن تو سب به هو بکرتن و اصیلا، این مربوط به خدای متعال، این رسول رو فرستادیم تا در کنارش او شما به مقام تسبیح برسید، بتونید تسبیح مستمر داشته باشید نسبت به حضرت حق. حالا عرض میکنم، اما این دو نتیجه دیگری که از ما خواستن، یکی نصرت و یکی تعظیم، آیا این دو برمیگرده به خدای متعال؟ این رسول رو فرستادیم که به خدا و رسول ایمان بیارید، خدا رو یاری کنید، خدا رو با عظمت بشناسید، به توقیر الله برسید و خدای متعال رو تسبیح کنید؟ یا نه، این دو وصف هم به نبی اکرم برمیگرده، ایمان به خدا و رسول بیارید، رسول رو یاری کنید، او رو به عظمت یاد کنید، خدا رو تسبیح کنید. حالا من عرض میکنم تلقی حقیقی که هر چهارتا به نبی اکرم برمیگرده، به خدای متعال هم برمیگرده. نتیجه این رسالت اینه که ما هم ایمان به الله میاریم، هم خدای متعال رو نصرت میکنیم، هم خدای متعال رو به عظمت و بزرگی میشناسیم و هم به مقام تسبیح میرسیم، هم در عین حال ایمان به رسول میاریم، رسول رو یاری میکنیم، به عظمت رسول میرسیم و او رو توقیر میکنیم و هم این پیامبر رو تسبیح میکنیم. بعضی خیال میکنن تسبیح از مختصات خداست. بله روشنه، بالاصاله که تسبیح از مختصات خداست، غیر خدا رو که ما تسبیح نمیکنیم. ولی این رسولی که خدا فرستاده، ما که میگیم معصومه داریم تسبیحش میکنیم. او رو در حد عصمت باید تسبیح کنید. او از خودش هیچ کاری انجام نمیده، اصلا همه اینا تسبیحه. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سخنی از خودش نمیگه، کلامش وحیه. دستش دست خداست، بیعت او بیعت با خداست. اینا تسبیحه. بنابراین حالا عرض میکنم، پس این چهار امر هم به خدای متعال برمیگرده هم به رسول. لتؤمنوا بالله ورسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه بکره و اصیلا. بلکه اصلا طریق نصرت و توقیر و تعظیم الهی و تسبیح الهی، نصرت و تعظیم و تسبیح رسوله. راه دیگه ای تو عالم برای ما باز نیست. حالا یه مقداری عرض میکنم. پس این رسالت باید ختم بشه به ایمان. بعد از ایمان چیه؟ تو از زروح. اگر انسان ایمان به خدا و رسول آورد، حالا بعد بیاد در طرح حضرت و تمام امکاناتشو بیاره تو این طرح. تعذیر یعنی این، نصرت یعنی این. ببینید خدای متعال در سوره مبارکه حدید بعد از اینکه خدای متعال رو در آیات اول معرفی میکنه، در اون شش آیه، اون آیات با عظمت، بعد میفهمد آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. به خدا و رسول ایمان بیارید، حالا که ایمان آوردید امکاناتتون رو بیارید. اون چیزهایی رو که ما از دست دیگران گرفتیم به دست شما دادیم، اینا رو برگردونید به خدا، برگردونید به رسول. این انفاق متوقف بر ایمان به الله و رسوله. و الا انسان پولش رو خرج کنه، این که ارزشی نداره. که انفاقی که به درد میخوره اینه که انسان ایمان به خدا و رسول بیاره، بعد بیا تو برنامه خدا و رسول همه امکاناتشو بیاره اینجا خرج کنه. این انفاقی که ارزشمنده. و الا پول خرج کردن که چه قیمتی داره؟ عنایت میفرمایید. این که ما بیایم کنار حضرت امکاناتمون رو در مسیر حضرت قرار بدیم، این بعد از ایمان. خب حالا اگر آمدیم انسان وقت شدیم، امکاناتمون آوردیم، گویا داریم رسول خدا رو نصرت میکنیم، خدای متعال رو نصرت میکنیم. و این خیلی مهمه که این پیامبری که آمده ما رو به مرحله انصار الله میرسونه. دیدید در زیارت اصحاب سید الشهدا به اونها خطاب میکنیم السلام علیکم یا انصار الله. اینا خدا رو نصرت میکنن. مگه میشه انسان خدا رو نصرت کنه؟ بله. اگر این پیامبر نبود، نه ایمان به خدا ممکن بود، نه نصرت خدا ممکن بود. ولی کنار این پیامبر، انقدر این موجود با عظمته، انقدر در محضر خدا و مرتبط با خداست که نصرت او نصرت خداست. انسان میتونه کنار او ناصر خدا بشود، کما اینکه اصحاب سیدالشهدا سیدالشهدا رو کمک کردن. ولی در زیارت به اون عرضه میدن و السلام علیکم یا انصار الله. اینا ناصر خدا هست، این خدا رو یاری کردن. و انصار رسولهی و انصار امیل المومنین و انصار فاطمه در زهرا و انصار الحسن و الحسین. نصرت رسول گرامی اسلام و اهل بیت نصرت خداست. پس بنابراین ما در کنار نبی اکرم اگر آمدیم، این پیامبری که آمده بابی رو ما باز میکنه که ما میتونیم مؤمن به الله بشیم. با آمدن او ما میتونیم ناصر خدا بشیم، خدا رو کمک کنیم. عنایت میفرمایید که البته این نصرت چیزی جز نصرت رسول خدا نیست. ما اگر بخوایم خدا رو کمک کنیم، معناش اینه باید بیایم تو طرح حضرت حق، باید بیایم این طرح رو کمک کنیم و باید بیایم وجود مقدس نبی اکرم رو کمک کنیم. نصرت او عین نصرت خداست. حضرت در یه مقامی است که حالا بعد عرض می‌کنم، نصرت او نصرت خداست، جنگ با او جنگ با خداست، تعظیم او تعظیم خدای متعال. پس این خیلی مهمه. با آمدن این رسول این باب روی ما باز میشه. مایی که باید امکاناتمون خرج دنیا و خودمون رو تباقید بشه، اونا رو یاری کنیم، نفس خودمون رو یاری کنیم، بار نفسمون رو برداریم، کارمون به جایی میرسه که میشیم ناصر خدای متعال. السلام علیکم یا انصار الله. این کنار سید الشهدا ممکن میشه. اگر سید الشهدا نباشن کی میتونه ناصر خدا بشه؟ باب بسته است، راه بسته است. همه امکاناتت هم بیاری چیزی حاصل نمیشه. وقتی امکاناتت رو میاری کنار سید الشهدا، مالت و جانت و آبروت و بذل میکنی، میشه نصرت خدای متعال. پس این پیغمبر رو ما فرستادیم، با آمدن او شما میتونید تعذرو خدا رو یاری کنید. کما این که عرض کردم این تعذرو به نبی اکرم هم برمیگرده، پیامبر رو یاری کنید. یاری پیامبر خیلی امر مهمیه. این پیامبر اگر رسول نشده بود، با مأموریت نیامده بود، ما رو تو طرح خودش راه نمیداد، ما کجا میتونستیم یاری پیامبر کنیم؟ مگه یاری حضرت کردن، یاری سید الشهدا کردن کار آسانیه؟ حضرت به اصحاب خود شب عاشورا که بهترین اصحابن، انی لا علم اصحابن اوفا ولا خیرم من اصحابی، به اهل بیت که ولا اهل بیتن اوصل و ابر من اهل بیتی، اهل بیتی از اینها وصولتر میگه. حضرت فرمود من نمیشناسم. به اونا فرمود پاشید برید. این که آدم بیاد سید الشهدا رو یاری کنه کار آسانی نیست. مگه میشه هر کسی سید الشهدا رو یاری کنه؟ مگه مال خرج خدا و رسول میشه به راحتی؟ مگه جان خرج خدا و رسول میشه؟ شیطان وایستاده این جانو ببره. اگرم این جانو به رسول خدا پیوند نداری، خرج شیطان میشه. این خیلی واضحه. این خیلی مهمه که من بتونم ناصر رسول الله بشم، ناصر سید الشهدا بشم. مگه این کم امریست؟ باید راه به ما باز. با آمدن این رسول این راه باز میشه. ما میتونیم تو از ذروح به نصرت او برسیم، همه زندگیمون رو بیاریم تو طرح او. عنایت میکنید و این همون نصرت خداست. ما میتونیم ناصر خدا بشیم. السلام علیکم یا انصار الله. درست شد؟ ولی خب حالا این نکته اینه، اگر ما کنار این حضرت با گشایش فتحی که خدا برای این حضرت میکنه، راهی رو که برای حضرت باز میکنه، ما میتونیم تو این مسیر فتح اگه آمدیم بشیم ناصر رسول خدا، تو اصل بشیم ناصر خدای متعال. خب حالا یک اینایی که میان تو تر ایمان میارن، بعد امکاناتشون رو میارن، از کنم تا ایمان هم ده باشه، جان تو بدیم مال تو بدیم به درد نمیخوره. کسی که رسول خدا رو قبول نداره، سر خود میره مبارزه میکنه، تو راه رسول خدا نیست، جانش هم بده هیچ قیمتی نداره. هزارها میلیون ها جان رفته، نتیجه ای نداره. همه اموالش رو خرج کنه به جایی نمیرسه. اگر تو این راه راه فتحه، این راه راه جنته، این راه راهی است که ثمرات داره، یه قدم تو این راه برداری به مغفرت و اتمام نعمت و هدایت و نصرت میرسی. این راهه، این مال رسوله، کنار حضرت آمدی میرسی. پس بنابراین این پیامبر رو ما فرستادیم، نرسلناک. این پیامبر که میاد راهی باز میشه که ما میتونیم مؤمن به الله بشیم. الا ایمان به الله در دست سکیه. ما میتونیم حالا ناصر خدا بشیم، تو از روح خدا رو یاری کنیم. و بعد و توقع روح، این پیامبر که میاد باب تعظیم به روی ما گشوده میشه. بله، کی میتونه خدا رو تعظیم کنه به عظمت یاد؟ ببینید وقتی حضرت مبعوث میشن، خدای متعال میفهمد یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر. این آقا باید برخیزه و قیام کنه و انذار بکنه تا تکبیر الهی تو عالم واقع بشه، خدای متعال در دلها به عظمت بنشانه، قلوب متوجه عظمت الهی بشن، ولی باب تکبیر الهی بسته است. پس بنابراین بعد از این که ما میایم کنار خدای متعال و ناصر خدا میشیم در مسیر نبی اکرم، حالا به مرحله تعظیم الهی میرسیم، درک عظمت الهی، خدای متعال عظمتش در دل ما مینشینه. و اینم نکته مهمی است، چه بسا انسان بعد از این که آمد تو راه و امکاناتش آورد و کنار امام حسین قرار گرفت و کم کم با امام حسین همراه شد، عظمت امام حسین در دل انسان بشکن. اونایی که در مصاحبت با امام، در همنشینی با امام، آرام آرام اون عظمت امام در نگاهشون از بین میره، اینا نمیتونن بهره ببرن. من تلقیم اینه که این که ما میگن هر روز زیارت جامعه کبیره بخونید، برای اینکه هیچ وقت این امامی که تو عرض آمده با ما هم نشین شده، یأکل و یمشی فی الاسواق، با ما تو کوچه ها راه میره، میخورد، سر سفره با ما میشینه، در نگاه ما مثل خود ما نشه. به اندازه ای که عظمت او رو درک میکنیم، میتونیم همراه او بشیم، کنار او بیستیم، استقامت کنیم، متنعم بشیم. لذا این تعزیر و نصرت نباید موجب بشه که عظمت الهی در چشم ما کوچیک بشه، عظمت امام در چشم ما از بین بره. بنابراین این نصرت، این تعزیر همراه با توقیر باید باشه، هم نسبت به خدای متعال، هم نسبت به رسول الهی. باید امام در چشم ما عظمت پیدا کنه، رسول در نگاه ما عظمت پیدا کنه. این آقایی که رو زمین راه میرود، همون آقایی است که جبرئیل و میکائیل شب قدر میان اجازه میگیرن محضر حضرت. این همون آقایی است که هیچ ملکی بر عرض نازل نمیشود الا اینکه اول میاد محضر حضرت، اجازه میگیره، تعظیم میکنه، تواضع میکنه و امثال این. این همون آقایی است که مختلف الملائکه است. السلام علیکم یا اهل بیت نبوت و موضع رساله و مختلف الملائکه. این همون آقاست. بنابراین باید به تعظیم این امام هم برسیم. اینطور نیست که همراهی امام موجب بشود که ما آرام آرام عظمت او در نگاه ما از بین بره، یا توجه به فتوحات و از کنم علائم راه و این عظمت هایی که در راه هست ما رو از عظمت امام غافل کنه، بلکه دائم باید اونی که ما در رسالت باید بهش برسیم توقیر خود این رسوله، اینه که ما رو به مقصد میرسونه. بعد از اینها و تسبحوه و بکرتن و اسیر، این تسبیح در یک منزلت در مقام تسبیح خدای متعال تعریف میشه و مسلمم است نتیجه رسالت او تسبیحه. اگر این پیامبر نبود احدی نمیتونست خدا رو تسبیح کنه. اوست که تسبیح میکنه و همه عالم با او تسبیح میگن. ملاحظه فرمودید و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن معه. خدای متعال کوه ها رو مسخر حضرت داوود کرده بود، با حضرت تسبیح میگفتن. او تسبیح به کوه ها میداد و الا کوه که میتونه خدا رو تسبیح کنه با تمام بزرگی که دارد. اگر یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه اون چه در آسمان و زمین است، سماوات و ارض است، خدای متعال تسبیح میکنن، این ذکر و تسبیح رو نبی اکرم به اونها میده. او امام المسبحینه، او که رسول شد آمد. ما حالا میتونیم به مقام تسبیح خدای متعال برسیم، عظمت او رو درک کنیم از توصیف هایی که دیگران میکنن. این تسبیح هم صرفا تسبیح از نقایص نیست، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، از هر توصیفی باید او رو تسبیح کرد. الا عبادک من هم المخلصین. تا این رسول نیاد ما نمیتونیم بفهمیم خدای متعال کیست. توصیف میکنیم او رو و از این توصیفی که دیگران میکنن تسبیح نمیکنیم. این تسبیح، تسبیح از توصیف هاست، تسبیح از نقایص فقط نیست، بلکه از تعریف هایی هم که خدای متعال میشود با روی تسبیح کرد. با این رسول انسان به تسبیح میرسه. تا این پیامبر نیاد، تا او زبان به تسبیح نگشاید، تا او خدا رو تعریف نکند، ما خدای متعال نمیتونیم تسبیح کنیم از حد معرفت خودمون، از حد معرفت هایی که دیگران معرفی میکنن، که از همه اونا باید خدای متعال رو تسبیح کرد. اون وقت این تسبیح سبحوه بکرتن و اصیلا، دو وقت رو در این آیه بیان کرده که خدای متعال باید تسبیح کرد و با رسالت حضرت است که تسبیح به روی ما گشوده میشه. بکره و اصیل، بکره آغاز روز رو میگن، اصیلم انتهای روز، آغاز شب، اون موقع که کم کم روز داره بساط خودش رو جمع میکنه. این دو وقت دو وقتی است که ما خیلی تاکید شدیم که در این دو وقت خدا رو تسبیح کنید، یاد خدا کنید. در سوره مبارکه به نظرم اعراف از خدای متعال فرمود واذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول بالغدو والآصال، پروردگار خودت رو در این دو وقت واذکر ربک فی نفسه که پروردگار خودتو در دل خودت بالغدو و بالآصال، صبحگاهان و شامگاهان، ولا تکن من الغافلین، از این ذکر غفلت نکنید. بعد ثمراتی بر این ذکر بیان می‌فرماید که مفسرین فرمودن این آیه دوم بیان نتایج اون ذکر. اگر کسی توانست در دل خودش پنهانی عرض کنم همراه با تضرع و ابتهال به خدای متعال خدا رو ذکر کنه در این وقت، نتیجهش میشه ان الذین عند ربک، مقام عند رب پیدا میکنه، از اون منظر به عالم نگاه میکنه. وقتی از اون منظر نگاه کرد ان الذین عند ربک یسبحونه، به مقام تسبیح میرسه. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته، استکبار انسان ازش برداشته میشه، وارد وادی عبودیت میشه. و یسبحونه، از اون منظر به عالم نگاه میکنه، دائما خدا رو تسبیح میکند و له یسجدون، دائما برای او سجده میکنه. پس ببینید این خود و واسال موضوعیت داره که این دو وقت وقتی ذکر بشه. یادم هست مرحوم علامه طباطبایی اونجا میفهمن این ذکر ذکر تام نیست، ولی این برکاتو داره، چون فرد بالقدو و بالآصاله. ولی تلقی عقیر اینه که این دو وقت که آغاز روز و آغاز شبه، رزق روز و شب انسان تقسیم میشه، حوادث مهمی اتفاق میفته، اینا مدخل شب و روز انسانه. اگر انسان این دو وقت رو با خدا بود، تمام روزش با خدا خواهد بود، تمام شبش با خدا خواهد بود. این که تأکید میکند که این پیامبر وقتی میاد شما رو به تسبیح صبحگاهان و شامگاهان میرسونه، همین معنی ظاهری صبحگاهان و شامگاهان هم بگیریم، یعنی تمام عمر شما دیگه میشه تسبیح. گویا انتشار ذکر الهی و تسبیح الهی در این بکرتن و اصیل هاست. این دو وقت اگر انسان تونست در کنار حضرت با امام المسبحین که حضرتن خدا رو تسبیح کنه، با زبان حضرت خدا رو تسبیح کنه، به تسبیح دائم میرسه. علی‌ای‌الحال دو فرصت استثنایی هستن ما دعوت به تسبیح شدیم. با حضرت میشه خدا رو تسبیح کرد و به تسبیح بکرتن و اصیلا انسان برسه. یک احتمال دیگه هم هست که این تسبیح شاید مال دو دوران از عرض کنم رسالت حضرته. حضرت رسالتش دو دوره داره، و زها و لیل ازا سجد. یه دوره ای داره که دوره فتح حضرته، آثار فتح ظاهر میشه که ظاهرن از عصر ظهور شروع میشود. یک دوره اینه دوره قربت حضرت و سختی ها، و این تسبیح در هر دو دوران باید باشه. شاید هم به او بشود تأویل این آیه رو ذکر کرد. علی‌ای‌حال اگر کسی با این رسول همراه شد، هم به تسبیح بکره میرسه، هم به تسبیح اصیل، هم به تسبیح خدا میرسه، اونم در این تو فرصت استثنایی، اونم در این دو مرحله از رسالت حضرت خدای متعال میتونه تسبیح کنه. این طرح نبی اکرم که طرح الهی به دست حضرت اجرا میشه همراه با فراز و فرودهایی است. اگر انسان ایمان به حضرت آورد، اگر قواش آورد کنار حضرت به نصرت رسید، اگر عظمت حضرت رو درک کرد، حالا بعد باید در مسیری که با حضرت داره حرکت میکنه به تسبیح برسه. این مسیر فراز و فرود داره، آدمو میبرن وسط سختی ها. آدم باید صبر بکنه، اگر صبر نکنید عیب رو تو کار خدا ببینید از حضرت جدا میشید. حضرت خودشون امام المسبحینن، وسط بلا هم هستن. حالا انشاءالله اینو عرض میکنم، اینطور نیست که حضرت بیرون هستن ما رو دعوت به تسبیح میکنن. ما وقتی رفتیم کنار حضرت وسط امتحانات سخت قرار میگیریم. وعده هایی که خدا به ما داده، تأخیر هایی که میشه عرض کنم، و البته تأخیر هم نیست دا. این طرح الهی طرح بزرگه، طرحیست مقدماتی داره، باید زمانش حاصل بشه. ما ممکنه دوچار استعجال بشیم، میخوایم زود پیروزی حاصل بشه، نتونیم سختی های راه رو تحمل کنیم، نتونیم این طول راه رو با حضرت راه بریم، آرام آرام برسیم به عرض کنم این که از تسبیح خدای متعال فاصله بگیریم. آمدیم با حضرت، ایمان آوردیم، کنار حضرت هم ایستادیم، تو از روح و تو وقت روح و هرچی هم میگذره عظمت حضرت رو میبینیم. ولی وقتی این طرح به پیچیدگی های خودش میرسه، به اسرار خودش میرسه، به یه جایی میرسه که ما نمیفهمیم، کم کم دیگه نمیتونیم پیامبر رو تسبیح کنیم، بگیم درست داره میره. علیه عزب الله یه قدم بالاتر خدا رو هم تسبیح نمی کنیم، میگیم این طرح الهی طرح درست نیست. عنایت میکنید با خدای متعال درگیر میشیم. ما باید کنار حضرت که قرار میگیریم با تسبیح حضرت خدا رو تسبیح کنیم. این نکته مهمی است. با این پیامبر است که اگر کنارش ایستادید هم در مسیر فتح قرار میگیرید، امکاناتتون میشید ناصر خدا، هم عظمت الهی و تکبیر الهی در دلتون میشینه، عظمت الرسول در دلتون میشینه، هم هرچی تو سختی های راه بیشتر شما رو پیش میبرن، تو اسرار راه شما رو قرار میدن، ممکنه نفهمیدم، میاندازن وسط فتنه های سنگین، که حالا تو این فتنه هاست که انسان ها خالص میشن. حالا انشاءالله بعد بعضی احادیث خدمتون تقدیم میکنم. اینجاست که ما نیاز به تسبیح مستمر داریم، بعد خدا رو تسبیح کنیم، در نگاه ما طرح خدا معیوب به نظر نیاد، در نگاه ما برنامه رسول خدا برنامه ابتر و ناقص و معیوب به نظر نیاد. این تسبیح هم در کنار خود حضرت حاصل میشه. حالا انشاءالله اگه خدای متعال توفیق داده مقدار این تسبیح رو در جلسه بعد خدمتون تقدیم میکنم. الحمدلله.